بخش 35.
امیرالمؤمنین علیه السلام شیر میدان نبرد با دشمن است و هنگامی که سخن میگوید آدم انتظار دارد نصف بیشتر سخنان او راجع به جهاد و جنگ و پهلوانی و قهرمانی باشد، اما وقتی در روایات و خطب نهج البلاغه او نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اغلب سخنان و توصیه‌های آن حضرت راجع به زهد و تقوا و اخلاق، نفی و تحقیر دنیا و گرامی شمردن ارزش‌های معنوی و والای بشری است. ماجرای امام حسین تلفیق این دو بخش است، یعنی آنجایی که هم جهاد با دشمن و هم جهاد با نفس در اعلی مرتبه آن تجلی پیدا کرد، ماجرای عاشورا بود. یعنی خدای متعال می داند که این حادثه پیش می آید و نمونه اعلایی باید ارائه شود و آن نمونه اعلی الگو قرار گیرد، مثل قهرمانهایی که در کشورها در یک رشته مطرح می شوند و فرد قهرمان مشوق دیگران در آن رشته از ورزش می شود. البته این یک مثال کوچک برای تقریب به ذهن است. ماجرای عاشورا عبارت است از یک حرکت عظیم مجاهدت آمیز در هر دو جبهه، هم در جبهه مبارزه با دشمن خارجی و برونی که همان دستگاه خلافت فاسد و دنیا طلبان چسبیده به این دستگاه قدرت بودند و قدرتی را که پیغمبر برای نجات انسانها استخدام کرده بود، آنها برای حرکت در عکس مسیر اسلام و نبی مکرم اسلام می‌خواستند، و هم در جبهه درونی که آن روز جامعه به طور عموم به سمت همان فساد درونی حرکت کرده بود.
نکته دوم به نظر من مهمتر است. برهه‌ای از زمان گذشته بود. دوران سختی‌های اولیه کار طی شده بود. فتوحاتی انجام شده بود، غنایمی به دست آمده بود. دایره کشور وسیع‌تر شده بود. دشمنان خارجی اینجا و آنجا سرکوب شده بودند. غنایم فراوانی در داخل کشور به جریان افتاده بود. عده‌ای پولدار شده بودند و عده‌ای در طبقه اشراف قرار گرفته بودند. یعنی بعد از آنکه اسلام اشرافیت را قلع و قمع کرده بود، یک طبقه اشراف جدید در دنیای اسلام به وجود آمد. عناصری با نام اسلام، با سمت‌ها و عناوین اسلامی، پسر فلان صحابی، پسر فلان یار پیغمبر، پسر فلان خیشاوند پیغمبر، در کارهای ناشایست و نامناسب وارد شدند که بعضی از اینها اسمهایشان در تاریخ ثبت است. کسانی پیدا شدند که برای مهریه دخترانشان به جای آن مهر السنه 480 درهمی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین علیه السلام و مسلمانان صدر اسلام مطرح می کردند، 1,000,000 دینار، 1,000,000 مثقال طلای خالص قرار دادند. چه کسانی؟ پسران صحابی های بزرگ، مثلا مصعب ابن زبیر و از این قبیل.
قضایا کمتر از یک دهه پس از رحلت پیغمبر شروع شد. ابتدا سابقه داران اسلام، اما صحابه و یاران و کسانی که در جنگ های زمان پیغمبر شرکت کرده بودند، از امتیازات برخوردار شدند که بهره‌مندی مالی بیشتر از بیت المال یکی از آن امتیازات بود. چنین عنوان شده بود که تساوی آنها با سایرین درست نیست و نمیتوان آنها را با دیگران یکسان دانست. این خشت اول بود. حرکت‌های منجر به انحراف اینگونه از نقطه کمی آغاز می‌شود و سپس هر قدمی قدم بعدی را سرعت بیشتری می‌بخشد. انحرافات از همین نقطه شروع شد تا به اواسط دوران عثمان رسید. در دوران خلیفه سوم وضعیت بگونه این شد که برجستگان صحابه پیغمبر جزو بزرگترین سرمایه داران زمان خود محسوب می شدند. توجه می کنید؟ یعنی همین صحابه عالی مقام که اسمهایشان معروف است، طلحه، زبیر، سعد ابن ابی وقاص و غیره، این بزرگان که هر کدام یک کتاب قطور سابقه افتخارات در بدر و حنین و احد داشتند، در ردیف اول سرمایه داران اسلام قرار گرفتند. یکی از آنها وقتی مرد و طلاهای مانده از او را خواستند بین ورثه تقسیم کنند، ابتدا به صورت شمش درآوردند و سپس با تبر بنای شکست و خرد کردن آنها را گذاشتند، مثل هیزم که با تبر به قطعات کوچک تقسیم کنند. تا طلا رو قاعدتاً با سنگ مثقال می‌کشند. ببینید چقدر طلا بوده که آن را با تبر می‌شکستند. اینها در تاریخ ضبط شده است و مسائلی نیست که بگوییم شیعه در کتاب‌های خود نوشتند. حقایقی است که همه در ثبت و ضبط آن کوشیدند. مقدار درهم و دیناری که از اینها به جا می‌ماند افسانه‌وار بود.
وقتی میگوییم فاسد شدن دستگاه از درون، یعنی این. یعنی افرادی در جامعه پیدا شوند که به تدریج بیماری اخلاقی مصری خود، دنیا زدگی و شهوت زدگی را که متاسفانه مهلک هم هست، همینطور به جامعه منتقل کنند. در چنین وضعیتی مگر کسی دل و جرأت یا حوصله پیدا می کرد که به سراغ مخالفت با دستگاه یزید ابن معاویه برود؟ مگر چون این چیزی اتفاق می افتاد؟ چه کسی به فکر این بود که با دستگاه ظلم و فساد آن روز یزیدی مبارزه کند؟ در چنین زمینه قیام عظیم حسینی به وجود آمد که هم با دشمن مبارزه کرد و هم با روحیه راحت طلبی فساد پذیر روبه تباهی میان مسلمانان عادی و معمولی. این مهم است.
هدف قیام امام حسین.
اگر این حادثه را دقیق در نظر بگیرید، شاید بشود گفت انسان می تواند در حرکت چند ماهه حضرت ابی عبدالله علیه السلام از آن روزی که از مدینه خارج شد و به طرف مکه آمد تا آن روزی که در کربلا شربت گوارای شهادت نوشید بیش از 100 درس مهم بشمارد. نخواستم بگویم هزارها درس. می شود گفت هزارها درس است. ممکن است هر اشاره آن بزرگوار یک درس باشد. اما اینکه می گویم بیش از 100 درس، یعنی اگر ما بخواهیم این کارها را مورد مداقه قرار دهیم، از آن می شود 100 عنوان و سرفصل به دست آورد که هر کدام برای یک امت، برای یک تاریخ و یک کشور، برای تربیت خود و اداره جامعه و قرب به خدا درس است. به خاطر این است که حسین ابن علی ارواحنا فدا و فدا اسم و ذکره در دنیا مثل خورشیدی در میان مقدسین عالم اینگونه می درخشد. انبیا و اولیا و ائمه و شهدا و صالحین را در نظر بگیرید. اگر آنها مثل ماه و ستارگان باشند، این بزرگوار مثل خورشید می درخشد. و اما آن 100 درس مورد اشاره به کنار، یک درس اصلی در حرکت و قیام امام حسین علیه السلام وجود دارد که من سعی خواهم کرد آن را به شما عرض کنم. همه ی آنها حاشیه است و این متن است. چرا قیام کرد؟ این درس است.
به امام حسین علیه السلام می گفتند شما در مدینه و مکه محترمید و در یمن آن همه شیعه هست. به گوشه بروید که با یزید کاری نداشته باشید. یزید هم با شما کاری نداشته باشد. این همه مرید، این همه شیعیان، زندگی کنید، عبادت و تبلیغ کنید. چرا قیام کردید؟ قضیه چیست؟ این آن سؤال اصلی است. این آن درس اصلی است.